بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 13 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بس بعد از اینکه یکی دیگر از مفترات روزه یعنی بقای بر جنابت در هنگام شب تا به صبح عمدن و همچنین بقای بر حالت حیض و نفاس بعد از آنی که پاک شده اما تعمدن غسل نکرده تا از آن صبح، اینها که بیان شد بحث مستحاضه پیش آمد که مرحوم صاحب عربه بیان کردن که در صحت صوم مستحاضه علل احوت شرط است اغسال نهاریه. در روز تکلیفش رو نسبت به انجام غسل‌های که مربوط به استحاضه است، البته استحاضه متوسطه یا کثیره، اینها رو انجام دهد که قیدی هم می‌زدن که علت الصلاه دون ما لا یکون لها، اون غسل‌هایی که مربوط میشه به نماز، نه اونهایی که ارتباط پیدا نمی‌کنه در لحاظ زمانی. توضیحات اون رو هم بیان می کردن که اگر مستحاضه شد قبل از اتیان به صلات صبح یا ظهرین به ما یوجب الغسل و غسل رو ترک کرد روزش باطل، اما اگر چنانچه بعد از اتیان به صلات فجر یا بعد از اتیان به ظهرین استحاضه واقع شد و غسل رو تا غروب ترک کرد، اینجا روزش باطل نیست. خب حالا بحث این شد که مستند این حکم چیه؟ گفتیم صحیحه علی ابن مهزیار که ایشون بیان کرد که کتب دو الیه، صحیحه هم مزمره بود، البته اخلالی به صحتش لحاظ سند نمیزنه چون شخصیتی مثل علی ابن مهزیاره که از غیر معصوم نقل نمی کنه. حالا اینم باز در اون نوشتارش و مکتوبش سوال میکرد راجع به زن مستحاضه که نماز خونده، روزه گرفته در ماه رمضان بدون که از حیث غسل عمل مستحاضه رو انجام نداد. من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاته. سوالش این بود که علی یجوز صومها و صلاتها ام لا، که امام در جواب نوشتن که تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر فاطمه سلام الله علیها و المؤمنات من نسائه بذلک، که روزش رو قضا کنه ولی نمازش قضا نمیخواد، برای که پیامبر صلوات الله علیه به فاطمه زهرا سلام الله علیها و مؤمنات من نسائه این چنین امر فرموده. لحاظ سند مشکلی نداشت روایت، چند تا ایراد لحاظ مضمون این صحیحه داشتیم. یکی این که صحیحه مشتمل بود بر اون چه که اصحاب قائل به آن نیستند، یعنی وجوب قضاء صوم و عدم وجوب قضاء صلات در استحاضه. میدونید در مورد استحاضه اینطور نیست که تفصیل قائل شده باشند هیچ یک از اصحاب، بر این که بگن فرض کنید میبایستی که روزه رو قضا کند و قضا کردن نماز واجب نیست، و همه بالاتفاق راجع به قضاء صوم و صلات یک حرف دارن، اون این که تکالیفی برای مستحاضه هست و میبایستی هر دو رو هم اگر باطل بود و به تکالیف عمل نکرده اینها رو قضا کن. اینکه صوم را فرزن قضا کند اما صلات رو قضا نکند، این خلاف نظر جمع اصحاب. حالا این رو باید ببینیم که چگونه توجیه میشه. خود مرحوم صاحب بسائل طبق همون روالی که در بعضی روایات دارن، ذیل این روایت هم ایشون احتمالاتی مطرح کردن. حالا مثلا نمونش یکی دو مورد، اینکه این است که ایشون میگوین این عبارت که در صحیح هست که نقل شده و فرموده که تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، این حالت اخباری نداره بلکه انکاریه، یعنی صورت یک استفهامی است و هم استفهام انکاری، به این معنا که انه فرموده باشد کیف تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، و به مراد این باشد که بل تقضی ما معن. یعنی امام وقتی می فرماد که تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، ای حالت استفهام دارم هم یک استفهام انکاری. حال نظیر ای رو قبلا هم تو همین مبحثی که داشتیم بیان کردیم راجع به اون نقلی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شد. و حاصل این که یعنی چگونه هر روزه اش را قضا کند و نمازش را قضا نکنه، که انه که میخواد بفهمد بلکه هر دو رو باید با هم قضا کند. خب این یک حمله که خود مرحوم صاحب وسائل هم چون بیان کردن. دیگر این که حمله بر تقیه بشه، که انه که مقداری به جانب نظر عامه که اونها قضا رو لازم نمیدونن در این مورد برای نماز، و طبعا بیم که خب این در موضع تقیه قرار داشتن امام اینطور بیان فرموده. یه وجهی هم بعضی بیان کردن که وجه احسنی به نظر میاد، احیانا تفکیک بین فقرات حدیث در حجیت رو میگن امکان داره احیانا در یک روایت، اما بین فقراتش احیانا از لحاظ حجت و لا حجت ما تفکیک قائل بشیم. اون فقره این که غیر معمول به اصحاب هست اون رو طرح کنیم، و حمل بر خطا و اشتباه راوی در نقل بشه. اون جایی که بیان می شود که ولا تقضی صلاتها، این به هر حال به نوعی در نقل از سوی راوی یک خطایی یا اشتباهی صورت گرفته. خب در هر حال با توجه به این نوع حمله ها که میشه، طبیعتا این اشکال مرتفع میشه از لحاظ مضمون روایت. اشکال دیگری که مطرح می شد اینه که بر حسب نصوص مستفیضه و متکاثره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از خون دیدن، اعم از حیض و استحاضه و به هر حال این امور، پاک و مبرا بودند، در اون تردیدی نیست. و چگونه است که اینجا در روایت بیان شده که کان یعمرو، در واقع لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یعمرو فاطمه سلام الله علیها و المؤمنات من نسائه بذلک، حضرت رسول اکرم به امر به حضرت فاطمه سلام الله علیها و مؤمنات از نسائش چنین فرموده. خب این با اون وضعیت چگونه سازگاره که ما معتقدیم و مقطوع این مسئله که برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا هم از حیض افحاص یا استحاضه اینها نبوده، مبرا بودن ایشون از هر نوع خوندیدن. خب در اینجا پاسخ این است که اولا در نقل روایت در دو کتاب الفقیه، من لایحظ الفقیه و در علل، علل و شرایه، اونجا این کلمه ساقط، یعنی اونجا که ملاحظه می فرمود در روایت نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. بنابراین این یک مطلب که این احتمال میره که در اصل همون باشه که در این دو کتاب نقل شد. و ثانیا این که امکان داره که منظور از این که کان یأمر فاطمه و المؤمنات من نسائه، یعنی کان یأمر فاطمه ان تعلم المؤمنات لال عمل نفسها، این کار کنه، حمله بر این بشه در حقیقت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که امر فرمود، نه از باب این که عمل نفس خودشون که ایشون خودشون مأمور باشند به این که عمل کنند این چنین، بلکه برای این که مؤمنات را تعلیم دهند به این نوع دستور، به این کار. خب اینم به هر حال وجهی از وجوهه. و البته یک احتمال دیگر این که مراد فاطمه دیگری باشد و اون فاطمه بنت ابی حبیش، که البته این حالا بر حسب این که در بعض روایات دیگر هم چنین چیزی بوده، نگاهی نام فاطمه برده شده و مراد فاطمه بنت ابی حبیش باشه، این هم البته یک احتمال. در هر حال اون چه حاصل و نتیجه است این که این صحیحه، این صحیحه علی ابن مهزیار هم از لحاظ سند با این حال که مزمر است و هم از حیث مضمون و دلالت با این حال که بعض شبهات حولش مطرح میشه، این هیچ گونه اشکالی و اخلالی برش نمی باشه. بنابراین تحصل بر این که همون نظریه این که مرحوم مصنف بیان کردند و این که باید مستحاضه برای این که روزه اش صحیح باشد ملتزم به انجام اغسال نهاریه باشد، هیچ تردیدی در این نمی ماند و همین روایت هم کافی است که برای این که دلیل ثابت باشد. البته بعض وجوه دیگری که احیانا تکلیف مستحاضه است اونا دیگه ارتباطی به این نداره. شما میدونید در مستحاضه علاوه بر غسل بعض تکالیف دیگر هم در خلالش هست که برای نماز لازمه که انجام بگیره. اما این که در مورد صحت صوم فقط بحث انجام غسل مطرحه که طبق همین بیانی که شد میبایستی اون اغسال رو ملتزم باشه. خب مسئله دیگری که باز مرحوم مصنف بیان کردند، الاقوا بطلان و صوم شهر رمضان به نسیان غسل الجنابه لیلا قبل الفجر حتی مضا علیه یوم او ایام و الاهوتو الهاق و غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوهین و این کان الاقوا عدمه، کما ان الاقوا عدم و الهاق غسل الحیض و النفاس لو نسیت هما بالجنابه فی ذلک و این کان احوت. خب این مسئله اینطور بیان میشه که اقوا این است که روزه ماه رمضان باطل می شود به نسیان غسل جنابت شب قبل الفجر جنوب بوده، خب تا به صبح مونده اما فراموش کرده بود، در اثر نسیان حالا روزی یا روزهایی برش گذشت و تو ماه رمضان و غسل نکرد اما خب روزه گرفت. اقوا این است که مربوط به ماه رمضان اگه باشه، تو ماه رمضان این روزش باطل. بعدشون قهوت هم اینطور میدانن که غیر ماه رمضان رو هم ملحق به همون کن، از نظر معین فرزن و نحوهی، حالا واجبات دیگری هم حتی مثلا همون نظر غیر معین یا اقسام دیگری از واجبات، اینها هم ملحق به همون بشود. و این کان الاقوا عدمه، هرچند اقوا عدم الحاقه، یعنی اونا دیگه در این حکم ما نمیتونیم ملحقش کنیم به اونچه در باره ماه مبارک رمضان گفتیم. کما اینکه اقوا عدم الحاق غسل حیض و نفاسه، اگه اونا رو فراموش کنه، اینم بیام بگیم که خیلی خوب، چون در جنابت چنین بوده، بنابراین در حیض و نفاس هم چنین هست، این رو هم اقوا این است که اونا ملحق نشه، هرچند باز اون رو هم ایشون فرماید که احوت. خب مشهورم قائل به همین هستند و نصوصی برش دلالت داره بر این مسئله، یعنی بطلان صوم شهر رمضان به نسیان غسل جنابت، فراموش کرده تا طلوع فجر به حالت جنابت باقی مانده، نسیان، میدانست که به هر حال جنب شده ولیکن فراموش کرد غسل کنه و همطور یادش نیامد و صبح شد. یکی صحیحه حلبی است، محمد ابن الحسن طوسی به اسناد ان محمد ابن الحسن ابن الولید ان محمد ابن الحسن الصفار ان احمد ابن محمد ان محمد ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل اجنب فی شهر رمضان فنسی ان یغتسل حتی خرج شهر رمضان قال علیه ان یقضی الصلاة و الصیام، وسائل الشیعه جلد 7 باب 30 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث 3. این باب دیگر است، اون روایاتی قبلا داشتیم ما یمسک عنه الصائم بود، این من یصح منه الصوم باب 30 هم هست و حدیث 3. 3 تا حدیث اینجا که حالا عرض میکنم، اینا هم تو یک باب و عرض میشود پشت سر هم بیان شده، چیزی که هستی سومین حدیثه که صحیحه حلبی است. خب از لحاظ سند که معلومه و از لحاظ دلالت هم مطلب روشنه، چون حلبی نقل کرده که از امام صادق علیه السلام سوال شد، سائل خودش نیست دیگریست، راجع به شخصی که در ماه مبارک رمضان جنوب شده، فنسی این یغتسل، فراموش کرده که غسل کنه، حتی خرج شهر و رمضان، حتی تا آخر ماه رمضان هم همطور یادش نیامد، و فرمود که قال علیه این یغزی از صلاته و سیام، تکلیفش اینی که قضا کنه هم نمازها رو هم روزه ها. خب یکی دیگه روایت ابراهیم ابن میمون هست، این روایت محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان علی ابن رعاب ان ابراهیم ابن میمون قال سألت ابا عبدالله ان الرجل یجنب باللیله فی شهر رمضان ثم ینسا ان یغتسل حتی یمذال دالک جمعتون او یخرج شهر رمضان قال علیه قضاء الصلاة و الصوم، وسائل الشیعه جلد 7 باب 30 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث 1. خب این روایت که البته لحاظ سند ضعیفه، به لحاظ ابراهیم ابن میمون که توثیق نشده و لیکن به هر حال میتواند مؤید اون صحیحه بوده باشه. که میگوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به شخصی که در شب ماه مبارک رمضان جنوب شده بعد فراموش کرد که غسل کند، بالاخره زمان گذشت برش تا جمعه هم رسید و یا اینکه نه اساسا از ماه رمضان خارج شد، تمام ماه رمضان برش گذشت. قال علیه قضا الصلاه و الصوم، به عهده‌شه که نماز و روزه رو هر تعداد هر مقداری که بوده در این مدت قضاشو به جا بیار. یکی دیگه مرسله صدوقه، خب اینم به لحاظ ارسالش البته ضعیفه، اما خب دو کرس کردیم اصل همون صحیحه است که اینها میتواند به عنوان معیدش باشه. قال الصدوق و روی فی خبر آخر ان من جامع فی اول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان ان علیه ان یغتسل و یقضی صلاته و صومه الا ان یکون قد اغتسل للجمعه فانه یقضی صلاته و صیامه الى ذلك اليوم ولا یقضی ما بعد ذلك. وسائل الشیعه جلد 7 باب 30 از ابواب من یصح منه الصوم حدیث 2. همونطور که عرض کردم هر سه روایت صحیحه، روایت همچنین روایت ابراهیم ابن میمون و این مرسله، هر ستاش تو یک بابه. خب در این مرسله میگوید که کسی در اول ماه مبارک رمضان مجامعت کرد با فرزند همسرش و غسل کردن را فراموش کرد تا ماه رمضان گذشت. یه خب برش هست که غسل کند و نماز و روزه ها را قضا کنه الا ان یکون قد اغتسل الجمعه. حالا معلوم میشه که تو اون روایت ابراهیم میمون که اسم از جمعه برده شده اشاره‌ای به همین باشه. البته اگر جمعه رسید و غسل جمعه کرد قد اغتسل للجمعه فانه یقضی صلاته و صیامه الى ذلک الیوم تا امروز که فرضاً اون روزی که جمعه بوده اونا رو قضا کنه ولا یقضی ما بعد از ذلک، دیگه بعدش نمیخواد قضا کنه. حالا این بحثاییه که در جای خودش مطرح میشه، یعنی اینکه حالا این چرا که انکه غسل جمعه کفایت از غسل جنابت میکنه، این بحثایی که تو بحث طهارت اونجا صحبت میشه. میدون اون مسئله هم مقداری هم بحث اختلافی هست. در هر حال حالا تو این مرسله بیانه، در هر حال عمده از این نصوص ثلاثه همون صحیحه حلبی است که صریحا دلالت دارد بر وجوب قضاء صوم و مستلزم عرض می شود که بطلان صوم میشه. یعنی در حقیقت این که میگن قضاشو به جا بیاره این مستلزم این است که در حقیقت صوم باطل. البته اون دروایت هم عرض کردیم که معید است. حالا اینجا ممکنه که اشکالی پیش بیاد که یعنی کسی توهم کند که این صحیحه که خب معتبره به هر حال حجته با حدیث رفع نسیان، چون که از مواردی که تو حدیث رفع داریم بحث اصولیش هم مفصل بوده، این در تعارضه. پاسخش اینه که مفاد حدیث رفع نسیان عبارت از رفع مؤاخذه و عقابه به لحاظ نفی حکم تکلیفی. ما تو رفعه ان امتی تسعه که اونجا بحث مفصل همونجا هم واقعا تو بحث اصولش مطرح میشه که آیا این در حقیقت رفع عقاب و مؤاخذه است، یعنی بحث احکام تکلیفیه است، یا اینکه نه اثبات حکم وضعی هم میشه. میگیم نه، اون چه مسلمه اینه که در حدیث رفع در حقیقت که نمونه یکی از اونها هم رفع نسیانه، یعنی رفع مؤاخذه و عقاب به لحاظ نفی حکم تکلیفی، این گناهی مرتکب نشده طبعا عقوبتی نخواهد داشت، اینطوری مؤاخذه نمیشه. اما اینطور نیست که اثبات حکم وضعی باشه به این معنا که مفادش تصحیح عمل ناقصی باشه، نه آقا این باید قضا به جا بیاره فرزن، یا اینکه احیانا فرض فرمود بخواد بطلان و صحت رو برساند، در این موارد نیست. خب اما اینکه ایشون فرمود اقوا عدم الحاق حکم سایر اقسام صوم واجب به حکم نسیان قصد در ماه رمضانه، آیا این منحصراً به حکم نسیان قصد در ماه رمضانه یا نه به سایر اقسام صوم واجبم عرض می شود که تعدی می کنه؟ میگیم همونطوری که ملاحظه شد نصوصی که بیان شد و عمدش هم همون صحیح حلبیست مختص ماه مبارک رمضانه، دلیلی بر تعدی نداریم، بنابراین این رو نمیتوانیم الحاق کنیم زیر و برش. مرحوم صاحب جواهر در این مسئله دو نکته رو متذکر شدن، این دو نکته هم قابل توجهی که روش فکر کنیم. یک نکتهشون این است که و ظاهر و انه لا فرقه فی نسیان الجنابه بین وقوعها فی شهر رمضان و بین وقوعها سابقا علی فنسیها فیه او قبله و استمر نسیانه. خب این نکته است ایشون بیان کردند، فرمود فرقی نیست بین این فراموشی نسیان جنابت بین این که در ماه رمضان نسیان واقع شده باشه یا نسیان سابق ماه رمضان بوده پیش از که وارد بشیم به ماه رمضان. خب حالا تو خود ماه رمضان نسیان واقع شده باشه، از قبل بود و استمر نسیانش به ماه رمضان، این درسته این کلام مرحوم صاحب جواهر. دلیلش هم اینه که روایت اطلاق داره نسبت به نسیان که قصد جنابت رو فراموش کرده، حالا اما از این که تو ماه رمضان باشه یا از قبل بوده حالا استمرار پیدا کرده به ماه رمضان. اما نکته دومی که ایشون فرمودن این است که تو همین باب و فصل که بیان ما نحن فی لا فرق علی الظاهر بین غسل الجنابه و غسل الحیض و النفاس فی الحکم المزبور بناء علی انهما شرط فی صحت الصوم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که فرقی نیست ظاهرا بین غسل جنابت و غسل حیض و نفاس در این حکم. کدوم حکم؟ همون نسیان غسل در ماه رمضان تا طلوع فجر. بعد خودشون هم یک اشاره به تعلیلش هم بیان کردن، بناءً علی انهما شرطن فی صحت الصوم، بنابراین که خب اینا یعنی هر دو غسل، حال چه غسل جنابت چه غسل حیض و نفاس، اینا شرط در صحت صومه، بنابراین این وجه اشتراک میتواند احیانا این غسل نسیان غسل حیض و نفاس رو ملحق کنه به نسیان غسل جنابه. این بیان ایشون به نظر میاد همچنانی که بعض اعاظم هم این مطلب رو مطرح کردن که نوع قیاس باشه، برای که اون نصوصی که ذکر شد، یعنی از جمله همون صحیح حربی، اختصاص به نسیان غسل جنابت داره نه حیض و نفاس. اما اون شرطیتی هم که ایشون ذکر کردن این هم قابل قبول نیست، بلکه قابل منعه. چرا؟ برای اینکه شما نگاه کنید، احتلام در خواب هنگام روز اخلالی به صحت صوم نداره. اگر شرطیت اینجا مطرح بود، یعنی در واقع غسل شرط صحت صوم بود، اینجا باید در خوابم که مختلف میشه بر حال چی بشه؟ آقا اشکال پیدا کنه، اخلال پیدا کنه صوم، در حالی که اینطور نیست. بنابراین این شرطیتی که ایشون به عنوان تعلیلم بهش اشاره کردن، این قابل قبول نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.